بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله ششم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا ولدت اثنین او ازید فلکل واحد منهما نفاس مستقل فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيام وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى. متنم خیلی روشن بود و ادله این مسئله رو هم در بحث دیروز اشاره کرده ایم. محصل بحث این است، خلاصه بحث این است که اگر یک مرعی دو تا طفل به دنیا بیاورد، دو خلو تولید کند، می فرماید لکل واحد من هما نفاس مستقل، هر یکی از این دوتا ولادت نفاس مستقلی است، در صورتی که فاصله بین این دوتا وجود داشته باشد. اگر با هم بدون فاصله بیان که طبیعتاً همان یک نفاس هست، این هم ظاهراً فرضی است که بعید یا ناممکنه. بله، از نظر علمی پزشکی بسیار بعیده که فاصله بین دو ولادت در حدی باشد که یکی یک نفاس رو بگیرد 10 روز و 10 روز دیگر نفاس دوم 20 روز بشود. 20 روز حد نفاس نیست که گفتیم، حد اکثر نفاس 10 روزه. این 20 روز متعلق به دو تا ولادت هست، 10 روز مال یکی، 10 روز مال دیگر. و اگر چنین اتفاقی بیفتد از لحاظ ادله مسئله معلومه، هیچ جای بحث ندارد، هر کدام موضوعش محققه و حکمش هم همان که گفته شد. بعد می فرماید که امکان الفصل اقل من عشر مع استمرار دم یتداخلان، اگر فاصله کمتر از 10 روز باشد تداخل می کند. دیروز تداخل رو گفتیم چطوریه؟ مثلا 5 روز ولادت اول صورت گرفته، بعد از 5 روز ولادت دوم، ولادت اولی تا 10 روز حقشه، ولادت دوم 10 روز خودش میشه چند؟ 15 روز. او 5 روز وسط تداخل می شود، اشکالی ندارد، مانعی ندارد. ما از لحاظ ادله دلیلی بر منع نداریم و مقتضای اطلاق حمل بر استقلال هست و یک مدتی در وسط که تداخل میکند اشکالی در کار به وجود نمی آورد. تا اینجا مطلب روشنم، عنایت کنید. و این کان نعم فانفصل بینهما عشرة ایام، و این کان الفصل اقل من عشرة مع استمرار الدم یتداخلان فی بعض المده که گفتم، و این فصل بینهما نقاء عشرة ایام کان طهرن. این که دیگه بحث ندارد، متسالمان علیه هست. شما نگید که همچه چیزی ممکن نیست، فرضیه. اول ماه یه ولادت صورت گرفت، تا 10 روز نفاسش بود. از 10 ماه تا 20 ماه طاهر بود و بعد 20 یه ولادت دیگر. این 10 روزی که فاصله شده است اقل طهره، در اون 10 روز وسط اقل طهر طاهره، تمامی احکام باید انجام بده. در این هم هیچ بحثی نیست. آنچه که مورد بحث است این قسمت بعدی هستش. بل و کذا لو کان اقل من عشرت علل اقوا، بلکه حکم همین است اگر باشد چی؟ فصل اقل از عشرت ایام علل اقوا. اقوا اینه. همین الان در اون جلسه که بودیم عزیزان سؤالی داشتن که بین اولا و احوات و اقوا فرق چیه؟ گفتم حالا برای شما تکرار کنم. آقای علیزاده رفته دیگه هستش. اولا من حیث دلیل جماعت الفضلا و احوات من حیث الامل اقوا. این به ذهنتون بسپرد اقوا
فتوان جا در فتوان هیچ شکی نیست، در اقوا اختلاف
هست. بله
اقوا که میگید اختلاف هست، فتوا اختلاف نیست.
اونم درسته، منطق تمثیلی که من گفتم راحت ترش اینه. اقوا درست مثل اشهره. کار خوبی کردید، ما رو خوشحال میکنید که بحثا رو خوب تعبیر. اقوا مثل بله احسنتون. اشهر چطوریه؟ اشهر یه مشهور دیگه دارد، اقوا یه قوی دیگه دارد. لذا اقوا از فتوا پا. اگر یه جایی دیدید که اولا را استعمال کرده است در غیر موردش، شما به استعمال گیر ندید. خب بعضی ها ممکنه تسامحی به کار میبرند، بعضی ها ممکنه حواسشان نیست، دیگه ما جسارت نمی کنیم. بعضی ها ممکنه نظرش خیلی بلنده، به این چیزا توجه نمی کنه. ما خاکی ها که توجه میکنیم به این مسائل کوچک، قضیه از این قرار. سید طباطبایی میفرماید که اگر بین دو نفاس چی؟ یک نقاعی متخلل شد کمتر از عشرت ایام، میگه اینم به حکم طاهره. این حکم طاهره داره، در حیث که چنین چیزی نبود در نفاس. اینه ما خلط نکنیم. اگر یک نفاس باشه، یک نفاس یعنی یک ولادت یک نفاس 10 روزه، در وسط اون 10 روز نقاء متخلل چی بود؟ حکمش محکوم به نفاس بود.
نفاس
که شرحشو دادیم و گفتیم. اما اینجا در بین دو نفاس هست، دو ولادت، یک نفاس نیست. در بین دو نفاس اگر نقاء یعنی پاکی از رؤیت دم، از جریان دم، اگر نقای متخلل، متخلل یعنی در بین این دوتا رؤیت دم، اگر یک نقای متخلل کمتر از 10 روز بود چه حکمی دارد؟ اقوا میگد که حکم طاهر دارد، باید احکام عبادیشو انجام بده در حکم طاهره. خب اشکال، ما گفتیم که بین حیدین، حیدتین باید اقل طهر فاصله باشد، نسن تسالمن و فقهن. خب اینجا که 10 روز فاصله نشده، جواب گفته می شود که در اون فاصله‌ای که لازم است اختصاص دارد من حیث دلیل به دو تا حیض، اما اون فاصله بین دو تا نفاس در نصوص نیامده، دلیلی نداریم. بنابراین دلیلی که نداشتیم حمله بر چه می شود؟ حمله بر طهارت می شود. نقا از موضوع وجود ندارد که رؤیت دم باشد و یک نفاس هم گذشته، بعد از آن 5 روز دیگه نفاس دیگر برسد، این 5 روز محکوم به طهارت است. شیخ انصاری قدس الله نفسه زکیه کتاب طهارت جلد 4 صفحه 163 می فرماید این مورد در حقیقت از اجماعات هست، مسئله مورد اجماع فقها هست که اصلا بین دو نفاس فاصله 10 روز شرط نیست. این مطلب تا اینجا تمام. ما در اینجا نص خاص نداریم، ولی فقط از عمومات که استفاده کنیم، عمومات فقط فاصله 10 روز را بین حیضتین اعلام کرده است، بین نفاسین اعلام نکرده است. اون عموم شامل این مورد نمی شود، چون حیض با نفاس فرق دارد و این اقوا هست، و این اقوا هست علل اقوا. اما معنای اقوا هم که می فهمیم که قول که در برا این نکته رو خود متن کامل میکنن، اقوا اینه و این کان الاحوت مراعات الاحتیاط فی النقاء الاقل. اقوا این شد، ولی احوت من حیث العمل مراعات احتیاط هست که در این نقاء متخللی که کمتر از 10 روز هست جمع بکند بین اعمال طاهر و نفسا، همونطوری که در مسئله قبلی در قطعات ولد واحد گفته شد. تا اینجا مسئله واضحه.
اعتبار روایتی که نفاس در
اون ادله را مطلب خوب فرمود، اون ادله و امثالش کجا کاربرد دارد؟ قول قوی، یعنی قول دیگری که الان ما اسباس برای احتیاط ما می شود هم همان است. یکیشو که شما اشاره کردید، تنظیر یا قاعده مماثله بین نفاس و حیض که انشاءالله شرح کامل‌تری میدیم، ولی اون قاعده قاعده کلی نیست، استثناءاتی دارد. اون در یک حد اقل و قدر متقنی مماثله دارد، نه در همه احکام. مسئله شماره 7، اذا استمر الدم الى شهر او ازید فبعد مضی ایام العادت فی ذات العاده والعشره فی غیرها محکوم بالاستحاده و ان کان فی ایام العاده. این عبارت رو اگر بید مطالعه کنید خوبگی دارد دیگه، میگه ایام عاده، بعد میگه که حمل به استحاضه بشد و این کنه فی ایام العاده. این چه میشود؟ الان شرحش رو گوش بدید. این مسئله که میخونیم، همینطور مسئله بعدی، ادله خاصی در اینجا در اختیار ما نیست، از عمومات و قواعد باب حیض و استحاضه استفاده میکنیم. قاعده امکان، عمومات هم عمومات ادله حیض و نفاس. میفرماید اذا استمر ردم الى شهر او ازید، فرض میکنیم نفاس شد، خون ادامه پیدا کرد تا یک ماه یا زیادتر از آن، میفرماید چه کند؟ بعد از گذشت ایام عادت در ذات العاده. در این مورد نصی که داشتی قبلا چه بود؟ که اگر بیش از حد نفاس بشود به عادت مراجعه کنه. به عادت چطور مراجعه میکنه؟ اگر عادت روز پنجم بعد از ولادت بود و عادتش هم 7 روز بود تا 12 روز میگیرد، عادت ها میگیرد، نصی داشتی و مخصوص. و بعد میفرماید که بعد مضی ایام العادت فی ذات العاده والعشره فی غیرها محکوم بالاستحاضه. اگر عادتی نداشت، سازات العاده نبود، مبتدعه یا مضطربه بود، از 10 روز گذشت، فقط همون 10 روز اول رو میگیرد نفاس، بیش از اون میشه استحاضه. چرا؟ که اون قدر متیقن است و بعد از 10 روز ادله یا عمومات نفاس شامل این 2 روز اضافی نمیشود و دلیل بر نفاس وجود ندارد. بنابراین رؤیت دم و عدم تحقق حیض و نفاس زمینه فراهم میکنه برای استحاضه. بعدم میفرماید که و این کان فی ایام العاده. در اینجا میفرماید که و این کان فی ایام العاده، منظور از این عاده دوم عادت وقتی است. منظور از عادت قبلی که گفتیم عادت عددیه بود. اینو میفرماید که هر چند و این کان فی ایام العاده بیشتر از 10 روز شده، بیشتر از 10 روز شده، چه کند؟ باید همون 10 روز رو نفاس بگیرد و بیش از اون استحاضه، هرچند که بعد از 10 روز وقت عادت رسیده باشد. عادت وقتیه جز مدلول نس نیست، مدلول نس ما عادت عددیه بود. بسیار خوب. و این کار فی ایام العاده الا مع فصل اقل طهر 10 ایام. خب اون که معلومه، مگر اینکه یک فاصله 10 روزی به وجود بیاد بین دم نفاس و ذالک الدم، یعنی این دم اضافه از 10 روز. و حین اذن فان کان فی العادت یحکم علیه بالحیضیه. حالا یه فاصله 10 روز گرفت، بعد از این فاصله 10 روز اگر ایام عادت رسیده بود و رؤیت دم داشت یحکم علیه بالحیضیه، حکم به حیض میشد. چرا حکم به حیض میشد؟ بر اساس چه دلیلی؟ بر اساس آفرین آفرین، بر اساس قاعده امکان و عدم مانع از حیضیت و شمول عمومات. قاعده امکان و شمول عمومات. و نعم، بعد می فرماید که و ان خب و ان الا ما نعم و حین ازن ف ان کان، اینو خواندیم و ان لم، ها اینجا رسیدیم، و ان لم یکن فیها فترجعو الى تمییز بنا ان علا ما عرفت من اعتبار اقل طهر بین النفاس والحید المتأخر. معلوم شد و عدم الحکم بالحیض مع عدمه، مع عدم اون اقل طهر و این صادف ایام العاده. می فرماید که اگر مرئی که رؤیت دم براش استمرار دارد و فاصله 10 روزم نشده از بین رؤیت دم تا حمل به حیضیت بشود، نقای متخللی ممکنه داشته باشد. در این صورت می فرماید که فإن کان فی العادت یحکم علیه بالحیضیه. 5 روز پس از نفاس بازم رؤیت دم دارد و بعدم یه نخای متخللی مثلا و بعد رؤیت دم. در این صورت می فرماید که اگر عادتش همون موقع باشد، یعنی بعد از 5 روز، به عادت مراجعه کنه، به اون اندازه عادت حیض در نظر بگیرد و خارج از اون عادت محکوم به استخاضه می شود. و ان لم یکن فیها، و اگر در عادت نبود این استمرار و این انقطاع رؤیت دم پس از 10 روز در نفاس، در عادت نبود. خب عادت که نبود، علامت دیگه داریم. یک علامت در تشخیص حیض اخذ به عادت است. علامت دوم ترجع الی تمییز، باید به تمییز مراجعه کند از لحاظ اوصاف. اگر با حرارت و عبیت بود، اون موقع می شود حمله بر حیض که قاعده امکان هم کمک می کند و علامت تمیز هم در کار هست. علا ما عرفت من اعتبار اقل طهر بین النفاس والحیض المتأخر. این حرف رو که زدیم، این حیض حیض متأخریه. حیض متأخر یعنی چه؟ یعنی پس از نفاس میاد، حیض متقدم و نفاس نیست. باید یا 10 روز طهر فاصله بشود که او معلوم، و یا اینکه عادتی باشد، عادت عددیه که حملی برون باشد، و یا اینی که مراجعه به تمیز بشود. اگر به عادت و به تمیز مراجعه کرد، اینجوری نمیشد که نفاسش 10 روز از اون نفاس بعد 10 روز دیگه حیض. اینجوری نمیشد. عادت رو میگیرد. چطوری؟ فرض کنید 5 روزش از داخل دهه نفاسه و 2 روزش از داخل دهه نفاسه و بقیهش از خارج نفاس. اون قسمتی که در ابتدا بیرون از این عادت هست، اون حمله بر نفاس نمی شود. اونو نه نفاس میگن نه عیض. چرا؟ چون در این وضعیت طبق نصوص باید اخذ به عادت بشود. معلوم شد؟ خیلی خوب. این مطلبی که گرفتیم میفرماید که اگر اینجوری نبود، عادت نبود و تمیز در کار نبود، با یک فاصله رؤیت دم آمد حمل برحض نمی شود. چرا؟ چرا؟ برای اینکه در کتاب وسائل جلد 2 باب 5 از ابواب نفاس حدیث شماره 1 صحیحه عبدالله ابن مغیره را خوندیم که بعد از نفاس تا رسیدن به حیض 10 روز باید فاصله وجود داشته باشد. بله. و این صادف و عدم الحکم بالحیزی مع عدمه مع عدم اون اقل طور و این صادف ایام العاده، بازم این ایام عاده را تشخیص میدید که عادت وقتی است نه عادت عددیه. لکن قد عرفت ان مراعات و ما به تو این و الف قد جمعه آن و ان مراعات الاحتیاط فی هذه الصوره، مراعات جمع سالم نیست، کلمه است. ان مرا خسته شدم فکر کردم که جمع سالمه، سیوطی میگفت که و ما به تا این و الالف قد جمعه آن یک سارا فنست و جمع معا مراعات سیغه سیغه جمع سالمه، دیدم نه این کلمه است. جمع سالم با تای انشاش با تای کشیده میاد، کلمه با تای مدور میاد. قد عرفت ان مراعات الاحتیاط فی هذه السوره اولا، مراعات احتیاط در این صورت اولا هست. اولا من حیث دلیل و احتیاط هم که من حیث العمل، این دیگه اولاست. یه نقطه دیگه مرتبه اولا من حیث دلیل فقط اولا جاشه، ولی که اگر 2 دست دلیل در کنار هم قرار بگیرد، اولا و غیر اولا در مقایسه با اون دو دست دلیل هم به کار می رود، اصلا من حیث دلیل، ولی دلیل پایین تر از دلیل اول گویا و دلیل اولا، دلیل مرتبه نازله و دلیل اولا مرتبه عالیه. این هم گرفتید و تمام شد. در مسئله 8 عنایت کنید که رسیدیم، سعی ما اینه که 1-2 روز دیگه انشاءالله تا فردا و بتونیم این مسئله یا پس فردا جمع کنیم که برسیم از این وادی پر ماجرا بیرون برویم، برسیم به فصل دیگه. مسئله 8 یجب على النفساء اذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار و ادخال ختنة او نحوها و صبر قليلا تا آخر. می فرماید که در مورد نفسا اگر انقطاع دم صورت بگیرد، جا برای استظهار وجود دارد. فتوا اینه که یجب ال استظهار. در اینجا اون ادله‌ای که شما هم اشاره کردید جاشه و بحثم بسیار دقیق میتونه جا داشته باشه اینجا. اما کسانی که میفرماید یا به عبارت دیگر مستند متن ما که باید استظهار بشود 3 چیز است. 1 قاعده مماثله بین حائض و نفسا.
روایت
حالا اجازه اول قاعده مماثله هست، دوم این نسبت به خود حائد و نفس هست که الحائد و کن نفس ها قاعده مماثله هست. دوم شمول حکم یا وحدت در حکم بین نفاس و حیض، حیض و نفاس وحدت در حکم هم. فرق این دوتا امر به چه صورت است؟ در دلیل اول که قاعده مماثله باشد، از جهت تکلیف خود مکلف بحث می شود، خود مکلف حائض و خود مکلف نفسا هر دو اشتراک دارند در حکم، یا به عبارت دیگر اشتراک حکم بین حائض و نفسا، اون از اون جهت بحث می شود. دلیل دوم از حیث تعمیم دلیل حکم، نه از حیثیت اشتراک دوتا مکلف، از حیث تعمیم حکم. حکم حائض عمومیت دارد، شامل نفسا هم می شود. به عبارت دیگر دلیل دوم ما از پنجره ادله حائض وارد می شود، عمومات دلیل حائض شامل نفسا هم می شود. دلیل اول ما قاعده مماثله بود یا اشتراک بین حائض و نفسا، بنابراین چه شد؟ بنابراین چه شد؟ قاعده از نص گرفته می شود، از اجماع گرفته می شود، از سیره گرفته می شود، تنها نص نیست، نگران نباش. بنابراین به مدرکش هم کار نداره، ما زاویه بحث رو پیدا میکنیم، دو چیز اعلام میکنیم، یک قاعده اشتراک یا مماثله، دو عموم ادله حائض. فرق میکنه پسر خوب من، این دوتا مطلب که گرفتیم دوتا دلیل شد، نتیجه چه میشد؟ همون استظهاری که به همین صورت انقطاع اگر به عمل میومد باید حائض استظهار میکرد، همون استظهار در نفسان میگیم، در حائض که قطعی بود در نفسان همون استظهار میگیم، ادخال قدرت تا اون آخر کار. این مطلب که دو تا دلیل که گفتیم، دلیل سوم ما نصوص هست که شما از اول عجله داشتید این نصوص رو بگید. کتاب وسائل جلد دو باب 17 از ابواب حیض، روایت شماره 2 و روایت شماره 3. اول روایت شماره 2 رو بخونیم. عن علی بن ابراهیم، عن ابیه که تمام، عن اسماعیل بن مرار هم که اعتبار دارد، و غیرهی که برای اعتبار یک امتیاز بیشتری اعلام میکن، هر کجا آمد یک راوی و کلمه غیرهی هم آمد، یک امتیازی در اعتبار اون راوی به وجود می آید. اسماعیل ابن مرار و غیره، عن یونس که یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماع هست، و ستت الاخرى هم صفوان و یونس علیهم رضوان. این یونس عمن حدثه، کار ما را امرتان به مشکل روبرو کرد. اما حدثه، کاش میگفت از بعض اصحابهی که کمی ما حال پیدا میکردیم، منطقه اما حدثه هم که گفته است بازم یه وجهی داریم برای اعتبار. چی اون وجه؟ آفرین آفرین، جزاک الله خیر، خدا برای شما خیر و عزت و توفیق عنایت کنه. خدا برای همه شما عزت و برای خدا برای همه ما عزت و توفیق و سلامتی عنایت کنه. یکی از جاهایی که دعا مستجاب می شود در وسط درس فقه، یه دونه دعا این طرفش هم بحث فقه، اون طرفش هم بحث فقه، فقه میره بالا، دعا در وسطش به اصطلاح بازاری چاپونده میشد و میره بالا. خدا انشاءالله اینجا هر مشکلی که داشته باشد به لطف و کرمش حل و فصل فرماید و حاجت خاصی یا حوائجی که اینجا دارد خدا به لطف و کرمش برآورده کنه. امروز هیچ کار دیگه که نداشتید آمدید یه دعای مستجاب گرفتید، نعیم لکم. یه دونه البته شما خیلی خوشحال نباشید، لقب مفهوم نداره، شامل آقای جعفری و آقای یاسر و هادی و کرمانی و غیره و موحدی هم میشه. ما القاب خودم جعل کردم، بعضیاش حضرت آقا و هم یه مجموعه هستن، اینا مجموعه جدید الورودن، خیلی جدی درس بخونن. برای اینا دعای ویژه دارم، خدا اینا را توفیق ویژه عنایت کنه. برای قدما که خداوند توفیقات مضاعف عنایت کنه که دیگه هیچی که معلوم حق آب و نمک دارن. برای شما بگم با این دعا هم خیلی اعتماد کنید. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعا آکم، بگو چه پوششتون داد اگر دعاتون نبود. این دعاست که ما را زنده نگه داشت، این دعاست که دل ما شاد و آباد. اگر دعا نبود دلها مرده بود. یکی از عوامل زندگی دل آدم انشاءالله همین دعاست که خدا توفیق بده. خود دعا امید میارد، امید دل زنده نگه میدارد. تمام. خب من نرم طرف بحث اخلاقی، بیام بحث فقه. چی میگفتم؟ امن حدثه، این یه دونه راهی برای اعتبار دارد. چیه اون راه؟ این مرویان عن اصحاب اجماع هست. مرویان عن اصحاب اجماع هر که باشه فرد دیگه، نیاز به معرفت و تعریفش نداری. بله، یه فردیه که از اون روایت کرده مرویان عن بلا واسطه اصحاب اجماع اعتبار دارد. پس این حدیث خالی از اعتبار نباشد. اگر سندش رو بتونیم درست کنیم از حیث دلالت به اشکال آنچنانی بر نمیخوریم، هرچند اشکال شده است و ظاهرا اشکالی نباشد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن امرأت انقطع عنها الدم فلا تدری اطهرت ام لا، قال تقوم، به این مضمون که تستظهر. ترجمه کردم، سؤال شد که خانومی است که خون جریان خون قطع شده و نمیدونه الان طاهر شده یا نه، امام فرمود استظهار کنه. اختصاص به حیض ندارد، اختصاص به نفاس ندارد. امرأتون، موضوع سؤال از امرأتون، انقطع عن حدم ولی نمیدونید که طاهر شده یا نشده، استظهار کند. شما استظهار وقت نکنید. این مطلبی که گفتید تا اینجا دلالتش کامل بود، اون حرفی که شما میگید حوصله کن میرسیم. و اما روایت دوم هم بگم که این قسمت تمام بشد که یک دقیقه حوصله کن، میگه وقت رسیده، دو دقیقه حوصله کن، حالا سه چهار دقیقه هم اب نداره. روایت دوم عن المفید عن احمد ابن محمد عن محمد ابن احمد، ظاهر نمیرسیم، یه مقدار شرح دارد، این به من داره فردا. سلامتی آقا از آن سلامت خیلی فردا هم انشاءالله درس فقه هست.